بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بعد اللي اخباري ها را میخوندیم بر عدم وجیت ظاهر کتاب. یکی از دلایلی که اینها آوردن که ظاهر کتاب حجت نیست اخبار تحریف است، که ما علم اجمالی داریم به وقوع تحریف فی الکتاب، در قرآن تحریف واقع شده است. البته تحریف به چه معنایی؟ تحریف یا به اسقاط بعضی آیات، که بعضی از آیات ساقط شده، تحریف به زیادت نیست. تحریف به زیادت نیست، ولی تحریف به اسقاط یا تحریف به تغییر موضع بعضها، بعضی از آیات جابجا شده. مشهور دیگه. البته خوب این کلام برخی از نویلا، ما حتی تحریف به اسقاط را همچنین نمیپذیریم. اونقدر روایت هست، بعد که اون روایت اتفاقا به خاطر همون روایات اینا گاهی تحریف شده. مرحوم اطلاح معرفت یک کتاب خوبی نوشته در رد تحریف، همه اون روایات را ایشون اونجا بررسی کرده، دستبندی کرده، بررسی کرده. بله؟ هم ظاهرن تحریف قرآن هست دیگه. تحریف قوی ترین کتاب یعنی کتابی ایشون هست، خیلی تسلط داشته بر روایات، همین روایات را ایشون توجیه کرده. مرحوم میزای نوری همه روایات را ایشون نقل کرده ولی توجیه نکرده دیگه، نقل روایات بوده.
اون کتابی که چاپ شد
در توجیه اون اخبار، منظور این که وهابیت به ما نسبت میدن، این نسبتشون هم خیلی بی جا نیست، بالاخره از علمای ما کار بیتن. خود مرحوم آخوند هم میفرماد غیر و بعیده، تحریف به این معنا بعید نیست، یعنی اسقاط بعضی از آیات یا تغییر موضعی از اینها. این را من از علامه هم دیدم، این در مهر تابان که یادنامه ایشون هست، مرحوم علامه تهرانی از علامه طباطبایی، این را نقل میکند که احتمال که بعضی از آیات جا به جا شده است در قرآن منتفی نیست. از میگونم دیگه. البته اسقاطش با اعجاز قرآن چیز دارد دیگه. اون وقت دلائلی که برای تحریف عدم تحریف قرآن گفته شده، حالا روایات خوبانی یه چیز دیگری است، ولی دلائل عدم تحریف قرآن و مسئولیت قرآن از هر گونه زیادت و نقصی، اینا نحن نزل نزدک و اینا لهو لحافظون، ما قرآن را حفظ میکنیم. خب این اجر بعضی از آیات حس بشود چگونه قرآن با اینا لهو لحافظون نمیتونیم استدلال کنیم بر عدم زیادت، چون دور لازم شاید خودش زیادت باشد، اما بر عدم نقصان، بر عدم اسقاط میتونیم استدلال کنیم. به این هم در اخبار تحریف است، این قرآن یک سومون است. اون قرآنی که امیرالمومنین علیه السلام جمع کرده، این قرآن یک سوم اون قرآنه.
نه میگن که اونی که امام علی جمع کرده بود، اون که هیچ اون که ندانستن خلافان، ولی اونی که اونا جمع کرده بودن امیرالمومنین رو تأیید کرد، همینی که دست شما هست همین بسه برای میگن اگر هم تحریف شده بود بالاخره به تأیید منصور رسیده، یعنی اون نقصان ها
بر اون هم هست. اون تا اون در روایات هم هست که اونی که در دست شما هست از این قرآن یک سوم قرآن نیست امیر المؤمنین علیه السلام جمع کرده است، تعویل و تفسیر و بله. علی کل حال ایشون فرماید که این علم اجمالی به تحریف یمنع عن انعقاد الظهور، مانع از این می شود که ظواهر قرآن بله اصلا ظهور داشته باشد، قرآن ظهورش منعقد بشود. شاید یه آیه بوده است که ساقط شده است در حالی که اون آیه قرینه بوده است، بدون آن این اصلا ظهوری نمیتواند داشته باشد. علم اجمالی و اخبار تحریف این معنی میکند ان انعقاد ظهور، اصلا ظهوری نیست، یا یوجب سقوط از ظهور عن الاعتبار، یا ظهورم باشد از حجیت ساقط می شود. ببینید اقسام تحریف به زیاده فقط قامل اجمالا عدم ها، که اجماع داریم که این نوع تحریف نبوده. به نقصان و اسقاط که ساقط می شود، این مخل به ظهور کلام نیست. مرحوم آخون اینطور میفرمایند که مخل به ظهور کلام نیست ولی اون چه این متصل باشد. یکی هم تحریف به تصحیف است. تصحیف در مجموع البحرین گفته تغییر لفظ حتی یغیر المعنا، تغییر لفظ به گونه که معنا را تغییر بدهد. حالا ماده لفظ را تغییر بدهیم یا هیئتش را تغییر بدهیم، اون گونه ای که نازل شده است مادتاً یا هیئتاً تغییر داده بشود را تصحیف میگویم. خب با احتمال این تصحیف یا بله اسقاط یه ظهوری باقی نخواهد ماند. این دلیل اون است. مرحوم آخون فرماید که نه، اینها مضر نیستند. چرا؟ بله این جواب مرحوم آخونده است. دو تا جواب میدم. فما التحریف لا یوجب العلم به خلل فی الظواهر، تحریف موجب علم به خلل در ظواهر نمی شود. چون بحث ما در کدوم ظواهر است؟ ظواهر آیات احکام است دیگه. اون چه برای فقیه مهم است و طبقان میخواد فتوا بدهد آیات الاحکام است. چون احتمال دارد که این تحریف بله مربوط به آیات احکام نباشد، مربوط به آیات احکام بدیم بچه دوم مسائل میکنم. در آیات احکام تحریفی هست؟ نه، شاید تحریف در غیر آیات احکام، مثلا احکام برای اینا شاید خیلی مهم نبوده. برای اینا اون چه مهم بوده مسئله ولایت و امامت و مسائل اعتقادی بوده است، عصمت و اینها بوده است. لذا احتمال داده می شود که تحریف در غیر آیات احکام باشد، در مباحث مربوط به ولایت و اینا. و شما بگوید یا در این یا در آن، یا در آیات احکام یا اونها هم طرف علم اجمالی هستن، بگید ما تأثیری ندارد. چون علم اجمالی در صورتی مؤثر است که همه اطرافش مورد ابتلا باشد. اونی که برای فقیه مورد ابتلا هست آیات احکام است. این چه اجمالا میدانیم اونها تحریف شده است، چون از محل ابتلا خارجه چنین علم اجمالی مؤثر نخواهد. این یه جواب که مربوط به آیات الاحکام نیست. یه جواب هم این است که بگوییم که تحریف موجب علم به خلل در ظواهر نمی شود. چرا؟ چون شاید اون آیه که ها ساقط شده ارتباطی نداشته است با این آیه که باقی ماند. مثلا در روایات هم هست دیگه، شما یه روایتی را میبینید چند تا حکم را امام علیه السلام در اون روایت ذکر میکند. حالا یه فقره از این روایت ساقط بشود، دو فقره از این روایت ساقط بشود، به ظهور سایر فقرات خللی نمیرساند، چون با اونها ارتباطی ندارد. پس یا بگوییم که تحریف موجب علم به خلل در ظواهر نیست چون ارتباطی نداشته است، یا بگوییم نه، ما اصلا به وقوع تحریف در آیات الاحکام علم نداریم، چه محل ابتلاء ما هم این آیات الاحکام است. بله. خب شماره پنجه بوید.
علمی به وقوع تحریف فیه به نحو اما به اسقاط او تصحیف و این کانت غیر فایده کما یشهد به بعض الاخبار بیساعده اعتبار الا انه لا یمنع ان تصدیق ظواهره لعدم العلم به وقوع خلل فیها کذلک اصلا ولو سلم فلا علم به وقوعه فی آیات الاحکام.
و دعوای علم اجمالی، اینم دلیل دیگر اخباری است. دعوای علم اجمالی به وقوع تحریف در کتاب، حالا تحریف یا به اسقاط، چون به زیادت اجماع داریم نیست، یا به اسقاط یا تصحیف، چه تغییر هیئه اول ماده به گونه چه معنا تغییر پیدا کند. این دعوا ولو بعید نیست، ادعای تحریف بعید نیست که شاهد بر وقوع چنین تحریفی بعضی از اخبار است، روایاتی که در زمینه وارد شده است. و یساعده علی اعتبار، اعتبار همون را مساعده، یعنی ما اگر خودمون به قرآن مراجعه کنیم هست دیگه، در قرآن بعضی از آیات در کنار بعضی از آیات آمده که هیچ ارتباطی با آن ندارد، بلی ارتباطی با آن ندارد. در نمونه هایش را در کتاب های روم قرآنی گفتن دیگه، آیه قبلش چیزی است که بعدش معلوم، مثلا در آیه تطهیر اون ضمیرها بله مؤنثه، ولی در این آیه چه در همون کنار اونا ضمیر چیه؟ مذکره. اینما یریدون، بله اینا همه اینا توجیه شده است. منظور اونها چی میگن تحریف شده است، اینا را مؤید میآورن دیگه. ما در قرآن آیاتی داریم که بعضی با بعضی ارتباطی نداره. یعنی اگر ما خودمون هم امتحان کنیم، به اصطلاح خودمون برویم سراغ قرآن، اعتبار کنیم و بررسی کنیم، میبینیم که بعضی از آیات با بعضی ارتباط ندارد، این مؤید این هست چه؟ پس بنابراین یا جابجا شده است، یا جابجا شده است، یا یه چیزی ساقط شده است. بله که این از اعتبار یساعده علی اعتبار، یعنی اگر خودمون ما به اصطلاح امتحان کنیم آیات قرآنی را بررسی کنیم، مؤید این است که چه جلن من بی شاید شاید قرآن ترجمه بینم بیاد خب آدم شد بینه هدی اخلاح اصلا هایدن جایستم بیتا چی گفتم الا انه لا یمنع الا اینکه این علم اجمالی به وقوع تحریف مانع از حجیت ظواهر نیست. جواب آخوند است. چرا؟ اولا علم نداریم به وقوع خلل در اون ظواهر بذالک به واسطه تحریف، اصلا خلل واقع می شود ما علم نداریم. تحریف موجب علم به خلل در ظواهر نمی شود. چرا نمی شود؟ چون گفتیم شاید اون چه ساقط شده است، اونی که تغییر داده شده است، ارتباطی با این آیه نداشته باشد. بله ولو سلمه، ولو سلمه چه نه، تحریف موجب علم به خلل در ظواهر می شود، این را بپذیریم. اولا گفتیم ظاهر حفظ می شود حتی با علم اجمالی به وقوع تحریف. روایت را مثال زدم دیگه، مثلا در یه روایت امام علیه السلام چند حکم را بیان می کند، یه فقر از این روایت ساقط بشود خللی نمی رساند به ظواهر سایر فقرات. ولو سلمت نه، این موجب خلل می شود. فلا علم به وقوعه، لا علم به وقوع اون تحریف در آیات احکام، در آیات احکام ما علم به وقوع تحریف نداریم. و علم شما بگو در آیات احکام نداریم، اما علم اجمالی داریم دیگه، یا در این آیات یا در اون آیات. بگو در جای خودش خونده دیگه، علم اجمالی در چه صورتی منجز تکلیف است؟ همه اطرافش مبتلا به باشد، در حالی که غیر آیات احکام مبتلا به نیست.
العلم به وقوعه فیها او فی غیرها من الآیات غیر ظاهر به حدیت آیاتها لعدم حدیت ظاهر ظاهر الآیات، و العلم الاتمالی به وقوع الفلل فی الظواهر انما یمنع ان حدیتها اذا کانت خودها حجتن و الا لا یبقا ینفک ظاهر عن ذلک کما لا یبقا فقها. نعم لو کان الفلل المحتمل فی في غيره بما اتصل به الأقل بمحتيته لعدم انعقاد ظهور له حينئذ، وأين انعقد له الظهور لو لا اتصاله.
وعلم بوقوع تحريف یا در آیات الاحکام یا در غیر آیات الاحکام از آیات قرآنی، این ضرری نمی رساند به حجیت آیات قرآن. حجیت آیات احکام، حجیت آیات احکام ضرری نمی رساند. چرا؟ چون ظاهر سایر آیات حجت نیست، محل ابتلا نیست، اونا محل ابتلا نیست. و بله بله دیگه، برای فقیه حجت نیست، یعنی او نمی خواهد به اونها استناد کند و فتوا بده. نه، اون آیات الاحکام باشه داخل در آیات الاحکام میشه دیگه. ما فرض میکنیم یک سلسله آیات، مثلا قصه هایی که مثلا نقل شده است، یا مسائل آیاتی که مسائل اعتقادی را باز میکنند، اینا عدم حجیت ظاهر سایر آیات. و علم اجمالی به وقوع خلل در ظواهر، علم اجمالی به وقوع خلل در ظواهر، این نمایم نوان حجیت ها، این معنی می کند از حجیت ظواهر در صورتی که همه آیات حجت باشد. در حالی که برای فقیه اونی که حجت است و فقیه به آن استناد می کند همه آیات نیست، آیات احکام است. بله، همه اینها مورد ابتلا بود، همه اینها حجت بود، همه اینها مورد استناد فقیه بود، علم اجمالی مضر بود. اما چون همه اینها حجت نیست و مورد ابتلا نیست، این ضرری نمی رساند. و الا لا یکادی ینفک ظاهر نظار، و الا یعنی اگر همه ظواهر کتاب حجت نباشد، گفتیم در صورت این معنی است که همه حجت باشد. و الا اگر همه ظواهر کتاب حجت نباشد، بلکه چه چیزی حجت باشد؟ فقط آیات الاحکام حجت باشه. و علم اجمالی هم، علم اجمالی به وقوع خلل هم مضر باشد. اون وقت لازمش این است که همه آیات از حجیت ساقط بشود دیگه، همه آیات از حجیت ساقط می شود.
روایات هم اینجوری هست، روایت که تحقیقش به قابل دسته، اگر قرار باشه با یک روایت یک چیز تحقیق بشه، یک روایت یکی چیز.
اونا جدا هست، آیات قرآنی در تحصیل هست دیگه،
احتمال داره دیگه، هر احتمالی اونجا
هست. منظور آیات قابل مقایسه با روایات نیست، به اعتبار اینکه روایات یک جا جمع آوری نشده است، چه مثل قرآن روایات
به
خاطر معناش میگن دیگه. در روایات هم بله تعریف از چرا میگویم چند ذر سندی باید روایات بررسی بشود، به خاطر همون علم اجمالی به تعریف است دیگه، به خاطر علم اجمالی به عدم صدور بعضی از روایات است. و الا یعنی اگر همه ظواهر کتاب حجت نباشد، فقط خصوص آیات احکام حجت باشد و علم اجمالی هم مانع از حجیت آیات بشود، لا یکادی ینفک ظاهر انظاره، هیچ ظاهری خالی نیست انزاله کنه ان بگو الخلال فیها، از بگو الخلال در آن خالی نیست کما لا یخفا. هفهم شاید اشاره به این باشد که بب که بگویم سایر آیات حجت نیستن، او یه دعوای بعیده هست دیگه. چگونه بگویم زاد حالا برای فقی حجت نیستن در استناد به این آیات در فتوا دادن، اما در سایر زمینه ها چه حجت هستن؟ نه املوکان الخلال المحتمل فی، این هم راجع به این استدراک هست. ببینید ایشون گفتن چه لا یمنو ان حجیت ظواهر، علم به وقوع تحریف مانع از حجیت ظواهر قرآن نیست. حالا میخوان استدراک کنن با یه تفسیری، تفسیر این است التفسیر فی الاخلال به ظواهر الکتاب بین القرائن المتصله و المنفصله. ما قائل به تفسیر بشویم در اخلال به ظواهر کتاب که قرینه اجل متصله باشد، قرینه اجل متصله باشد اخلال میرساند، قرینه اجل منفصله باشد اخلال نمیرساند. یه تفسیری است که برام خون اینجا بده که در قرائن متصله موجب اخلال هست، گر این متصله باشد اون ساقط بشود، اون ساقط بشود یا تصحیف بشود یا اصلا ظهور منعقد نمیشود، یا اصلا ظهور منعقد نمیشود یا ظهور منعقد شده حجت، چون گرینه متصله بوده. اصلا اونجا این اقاد ظهور خیلی بعید است، اصلا ظهور منعقد نمیشود چون گرینه متصله شد. گرینه اگر متصله شد این ظهور آیه با چه چیزی منعقد شده است؟ با قرینه. خب قرینه هم حسم شده، قرینه هم ساقط شده، اصل ظهور ثابت نمی شود. لذا در قرائن متصله اینطور می گویم که الموجب لکون الخلل المحتمل به سبب تحریف مانعتا عن انعقاد ظهور لها، مانع از انعقاد ظهور می شود. اما اگر قرینه منفصله باشد، مانع از این نقاد ظهور نیست. چرا مانع از این نقاد ظهور نیست؟ چون ظهور منعقد شده است و تمام شده است دیگه. حالا قرینه بعدم بیاید اصل ظهور را چه از بین نمیبرد، ثابت بشود حجیتش را از بین میبرد نه اصل ظهور را. پس ایشون قبلا چه فرمودن؟ قبل از این نعم، قبل از نعم چه فرمودن؟ علم به وقوع خلل این مانع از حجیت ظواهر نمی شود. با نه بر مطلقان، نه هم استدراک هست. نه، اگر قرینه متصله باشد، علم به علم اجمالی به وقوع خلل مانع از این اقاد ظهور می شود در آیات قرآنی، اما اگر نه قرینه منفصله باشد، نه. نه هم لوکان الخلل المحتمل فی، اگر خلالی که احتمال داده می شود فیه در ظاهر الکتاب یا در غیر ظاهر الکتاب، خلالی که احتمال داده می شود در قرآن به متصل به اون چیزی باشد، خلال با اون چیزی باشد که اتصل به، با اون قرینی که متصل به این ظاهر بوده. خلال گفتیم دیگه، خلال یا با اسکات است یا با تصحیف است. خلاصه اسقاط یا تصحیفی که احتمال داده می شود در چه چیزی احتمال داده می شود؟ در اون قرائن متصله. لأخل به حجیتی، این اخلال می رساند به حجیت ظاهر کتاب. چرا؟ چون ظهوری برای منعقد نمی شود حین اذن، یعنی وقتی چه خلل در قرائن متصله باشد. و این انعقد له الظهور لولا، بله اگر این متصل نبود ظهور برای آن منعقد میشد. قرینه متصله مانع از اصل ظهور است، اما قرینه منفصله مانع از اصل ظهور نیست. بله تصریف رو هم گفتیم، هم نشان دادیم دیگه. تغییر الماده او الهیئه به گونه ای که معنا تغییر پیدا بکند، یا تصریف میگه، یعنی یه آیه را یه کلمه را در قرآن به گونه تغییر بدن، لفظش را، هیئتش را یا مادهش را، چه معنا تغییر بده. بعضی هست که نه تغییر پیدا نمی کند. اون مثلا سراته بخونیم یا سراته بخونیم، باسین یا باساد فرقی نمی کنه. اما بعضی هستن که نه، اونا موجب تغییر معنا می شود.
اما اون تحریف همون؟
تصیف؟ بعد دیگه قسمی از تصیف هست، قسمی از تحریف هست تصیف.
ثم این نفهمیده ان الاختلافات القراءات بما يوجب الاختلاف في الظهور مثل يدفرنا بالتشديد والتخفيف يوجب الاختلاف بجواز التمسك والاستبدال بجواز التمسك والاستبدال لعدم إبراز ما هو القرآن ولم يثبت تواتر القراءات ولا جواز الاستبدال بها وإن نسب إلى المشهور تواترها لكنه مما لا أثر له وإنما ثابت جواز القراءة بها ولا ملازمة بينهما كما لا يخفى ولو فرض جواز الاستدلال بها فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون الأنس في تعارض الأمارات وبثبوتها عن الحسية في خصوص المعتقد بناء على اعتبارها من باب التاريخية والتخيل بينها بناء على السببية ما عدم دليل على الترجيح في غير الروايات مسائل الأمارات فلا بد من الرجوع حينئذ إلى الأسباب العموم حسب اختلاف المقامات.
نعم اختلاف قراءات هست، اختلاف قراءات آیا مانع از تمسک به ظاهر قرآن می شود یا نه؟ نه اونجا مانع می شود، اون را در بالا ردیم، این چی در آیات و احکام بوده ما علم نداریم. اما دوتا جوابی که در بالا در قرائن متصله اون دوتا جواب را می گویم، اما در قرائن منفصله چون ظهور منعقد شده مانع نخواهد. این آیه که در سوره بقره است آیه 222 ولا تقربوهن حتی بله یدهرن یا یتطهرن دو تا قرائت هست دیگه، به تخفیف یا به تشدید. اگر به تخفیف باشد من معناش اینا از حیض پاک شدن و آتوهن من حیث امرکم الله می توانید واسه مقاربت کنید اگر به تخفیف باشد. اما به تشدید باشد یا تهرن یعنی چه؟ یعنی باید غسل کنه، قبل از غسل، بعد از نگاه پاکی و قبل از غسل جایز نخواهد. این نتیجه فکریش مختلف است دیگه، تخفیفاً بخوانیم یا تشدیداً بخوانیم. این مانع از تمسک می شود، مجمل می شود دیگه آیه. آیه مجمل می شود، ما دیگه نمی توانیم با آیه تمسک کنیم، باید سراغ سایر اصول برویم. تحقیق این است که اختلاف در قرائت به گونه ای که اختلاف در ظهور را موجب بشود. بعضی از اختلاف ها موجب اختلاف در ظهور نمی شود، سراته بخوانیم یا سراته بخوانیم اون فرقی نمی کند. اما بعضی ها موجب اختلاف در ظهور می شود، مثل یتطهرن یا یتطهرن که به تشدید بخوانیم یا به تخفیف. اون پاک شدم دیگه، از باب تفعول است دیگه، پاک شدن. حالا پاک شدن از چی؟ از اون خون پاک شدن؟
نه هر نه نشون نمیده که من دور غسل کردم.
نه اجل نشون میداد چه فقها تا حالا این آیه را مجمل نمیتاخستن فتوا بوده، معلوم میشه که دفع اجماع نمیده. نه اون تطهرنه یعنی طهارت برای ناسو. طهارت چه طهارتی؟ طهارت از بال دم
یا
طهارت از حدث؟ معلوم نیست. تحقیق این است که این موجب اخلال به جواز تمسک و استدلال می شود. دیگه نمی توانیم تمسک کنیم و استدلال کنیم. لعدم احراز ماه و القرآن، چون نمی دانم کدوم یک از اینها قرآنه. آیا اون تشدید قرآن است یا تخفیف؟ شما بگو که همه قرائت ها تواترا ثابت شده است دیگه. قرائات سبعه یا عشرین. میگه و ثابت نشده تواتر قرائات، همه قرائت ها تواترشون ثابت نشده. ولا جواز الاستدلال بها، جواز استدلال با همه قرائت ها ثابت نشده. گرچه به مشهور نسبت داده شده تواتر قرائات، لکنه مما لا اصله، این ادعاست، تواتر قرائت ها ثابت نشده. و این انما ثابت جواز، اون چی ثابت شده است این است، بله قرائت قرآن جایز است، بها با این قرائت ها جایز است، اما تواترش نه. بله. نه یکی، نه همه اشلام میگه، ولی این که الان قرآن را میخوانیم این تواتر است. ولا ملازمت بینهما، ملازمه ای نیست بین جواز قرائت و جواز استدلال. اگر تواتر بود بله استدلال میتوانستیم بگوییم، اما ملازمه ای نیست بین جواز قرائت و جواز استدلال کما لا یخوان. ولو فرض جواز الاستدلال به ها، اگر فرض بشود جواز استدلال با این قرائت ها، بگویم اینا متواتر هستند، یا قرائتش جایز شد، استدلال هم با آن جایز می شود. وجهی نیست برای ملاحظه ترجیح بین این قرائت ها. این تعریض است به مرحوم شیخ که اگر اینها استدلال با اینها جایز شد، باید مرجحات را ببینیم کدوم یک از اینها مرجح دارد، اون را عرض می کن، نباشد تأخیر. میگه نه، اینا مربوط به روایات است، مربوط به روایات است، اعمال مرجحات مربوط به چیز؟ مربوط به روایات است، نه مربوط به قرائات. بحث ما در قرائات است، نه بحث ما در روایات. این تعریض به مرحوم شیخ است. ولو فرضم، اگر فرض بشود جواز استدلال با این قرائات، حالا بچه وجهی نیست که ترجیح ملاحظه بشود بینها، یعنی بین این قرائات، بعد از آنی که اصل در تعارض امارات سقوط امارات است از حجیت در خصوص معتا، بنابراین که از باب طریقیت معتبر باشد، و تخییر است بنابر چی؟ بنابر سببیت. بله بنابر سببیت، اینا را در رسائل هم خونده دیگه، بنابر طریقیت تعارضا تساقطا، منتها در خصوص معتا. یعنی چی در خصوص معتا؟ در مدلول مطابقی، ولی در مدلول التزامی نه، از حجیه ساقط، ولی زن نفی ثالث میکنن دیگه. دو تا یه روایت میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگوید حرامه، و اینا ساقط میشون بنابر طریقیت، در معتا نه واجب نه حرام، اما استحباب را میتونن نفی کنن دیگه، پس نماز جمعه مستحب نیست. اینجا میگه در خصوص معتا، یعنی در خصوص مدلول مطابقی، اما در مدلول التزامی چه اینا با هم تعارضی ندارن، در مدلول مطابقی اینها با هم تعارض دارن. بنابر طریقیت اینا ساقط می شود، بنابر سببیت تأخیر است. چرا بنابر سببیت تأخیر است بنابر طریقیت تساقط؟
بنابر طریقیت
باشد بله دیگه، یکی مصلحت داره، اونم که نمیدانم کدومه، اما بنابر سببیت هر دو مصلحت دارد دیگه، هر دو مصلحت دارد. این چند نه مکلف، بله مخیر است که یکی از اینها را اختیار کند و انتخاب کند. نظام گفت اصل در تعارض امارات سقوط امارات از حجیت است در خصوص معتا، بنابراین چه از باب طریقیت معتبر باشد، و تأخیر بین این است بنابر سببیت ما عدم دلیل، آنچه دلیلی نداریم بر ترجیح در غیر روایات از سایر امارات. ترجیح، این اخبار ترجیح در کجا وارد شده؟ در روایات. مدیان چه خوب مثلا کسی مثل شامی پیدا بشود چه تنگیه منات قطعی را بکند چه کسی نکردم اون یه حرف دیگر است. منظور روایاتی که وارد شده است مربوط به چیه؟ حتی در چفایه پای اونا که پای ده را خونده میدونم دیگه، مرحوم آخون حتی در اخبار روایات هم اخبار ترجیح را رد میکنند، میگه نه اینا دلیل بر ترجیح نیست. فلا بد من الرجوع. پس در قرائت ها ما نمیتوانیم به اخبار ترجیح عمل کنیم، چون اخبار ترجیح مربوط به روایات است نه مربوط به قرائات. پس چه کنیم؟ الان دوتا قرائت هست مختلفه، به اخبار ترجیح هم نمیتوانیم عمل کنیم. چه باید بکنیم؟ فلا بد من الرجوع حین اذن، وقتی چه خوب اینا تساوت کردن، به اصل یا عموم حسب اختلاف مقامات. و جد در اونجا به اصل مراجعه کنیم، اصل چه چیز را اکتضا می کنند در همون آیه؟
عدم تشریع.
بله، عدم جواز دخول را. چرا؟ چون قبلا حائض بود، دخول جایز نبود. قبل از بس شک می کنیم جایز است یا نه، اصل نصف جایز نیست. اگر به اصل رجوع کنیم، اگر به عموم بله مراجعه کنیم، عموم جواز را دلالت می کند. میگه نسائکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، هر وقت خواستی. خب این هر وقت اونجا را شامل می شود، فقط اون ایامی که حیض بوده است خارج شده. صلی الله علیه. اصل استصحاب است دیگه، عدم جواز دخول.